فكيف يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که در این برنامه اونچه که مورد رضای حضرت حق هست از سوالات شما جاری بشه در برنامه و از زبان کارشناس محترم برنامه پاسخگویی انجام بشه تا در مسیر کمال گامهایی رو هرچه بیشتر و با کیفیت بهتر انشاءالله برداریم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خدا و متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه، انشاءالله که برنامه مورد توجه و عنایت و قبولی و پذیرش خداوند متعال واقع بشه و خدا از ما و شما راضی بشه. علل قاعده اینجوریست که وقتی که بحث علمیست و بحث تفقه در دینه خدا راضی میشه. علوم خب خیلی زیادن. یه فرمایشی از مولا امیرالمومنین داریم که فرمودن العلم اکثر من ان یحصى فخذ من کل شیء احسنه. فرمود علوم بیشتر از اون حدیثی قابل حساب و جمع آوری و که انسان بخواد همه رو به دست بیاره. پس از هر چیز بهترینش رو انتخاب کن. فخذ من کل شیء احسنه. تو هر علمی انسان باید در سراغ بهترین علوم. حالا سوال اینه که بهترین علوم چه علمیست که ما دنبالش باشیم؟ پاسخ اینه که شرافت هر علمی به شرافت موضوعشه. هرچی موضوع شریفتر باشه اون علم هم عزیزتر و شریفتر و فضیلت بیشتری داره. و چون در بین موضوعاتی که انسان میتونه دنبالش باشه مبدأ شناسی و معرفت الله و خداوند که خالق عالم هست، الله اکبر، از همه بزرگتر و شریفتر و اصلا قابل قیاس هم نیست. چون خدا بهترین موضوعاتی که انسان میتونه بشناسه و خداشناسی میشه بهترین معرفت ها. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، والا مقام ترین معرفت ها خداشناسی. بعد از خداشناسی انسان شناسی و معرفت النفس خیلی زیاد مورد توجه واقع شده. باز مولا امیرالمومنین فرمودن معرفت النفس انفع المعارف، سودمندترین معرفت ها خودشناسی، که انسان خودش بشناسه. یا فرمودن افضل المعارف معرفت النفس، برترین معرفت ها خود همین خود انسان شناسی و خودشناسیه. و فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه حتما پروردگار خودش هم حتما شناخته. بعد از این دو موضوع که عرض کردم، مبدأ شناسی و رهرو شناسی، موضوعات دیگری مثل نبوت شناسی، مثل معاد شناسی، مثل مباحثی از این قبیل، اینها موضوعات بسیار شریفی است که می‌ارزه که انسان همه عمرش رو صرف فراگیری معرفت درباره این موضوعات بکنه. آنچه که ما خدمت شما هستیم که الان قاعده باید درباره صحبت کنیم همین بحث است. مبدأ شناسی، مقصد شناسی، راهنما شناسی، رهرو شناسی و چیزی از این قبیل. بنابراین بحث از لحاظ کیفیت علم و معرفت از بهترین معارف محسوب میشه. در زبان دین هم به این شاخه از فقه دین گفته میشه فقه اکبر. تفقه در دین سه شاخه داره، فقه اکبر که همین عقاید باشه، فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه و فقه اصغر که همون احکام و فقه مصطلح باشه. این فقه اکبر اساس و بنیان و پایه همه فقه هاست. یعنی اخلاق و تربیت و فقه و احکام و همه اونها بر اساس این پایه ها استوار هست. اینجاست که وقتی ما میگیم خدا هست، اون وقت اونجا بحث این که انسان باید خدا رو عبادت کنه مطرح میشه. اینجا وقتی بحث توحید مطرح میشه، اون وقت تو اخلاق مثلا فرض کنید که بحث خوب بودن، از خودم که فضائل اخلاقی در انسان تحقق همون صفات خداییست در انسان، خلاصه اونجا اساس و بنیان هست و مباحث ما هم در همین رابطه هست. حالا شاید اگر توفیق باشه در جلسات بعد من یه مباحثی رو جسته گریخته در همین موضوعاتی که عرض کردم شروع کنیم، ولو در از دو سه دقیقه هم که باشه یه نکته رو بگیم، بعد هم در خدمت دوستان باشیم که حرف خودشون رو و سوالات خودشون رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، مقدمه بسیار زیبا و جذابی رو مطرح فرمودید. خیلی متشکرم آقای محمدی. خب دوستان عزیز و ارجمند بیننده، دوستان زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، هم از طریق راه‌های تلفن امیدواریم در ارتباط باشید، هم از طریق پیامک. هم دوستانی که تماس تلفنی برقرار میکنن سریعتر وارد استودیو میشن و طبیعتا سوالشون رو مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. اولویت برنامه ما با تلفن هایی هست که وصل میشه داخل استودیو و میتونن سوالشون از آقای محمدی بپرسن. خب چند تا پیامک هم داریم همین ابتدای کار. سوال کردن که آقای محمد آل کثیر از دزفول سوال کردن در یک تصادف پدر و پسر هر دو فوت میکنن و پسر 5 دقیقه قبل از پدر از دنیا میرود. سوال این است که چرا این پسر نباید از پدر ارث ببره؟
قانون باید مشخص باشه، قانون نمیشه بخواد استثناء داشته باشه. اگر بگیم مثلا فرض کنیم 3 دقیقه قبلش مرد ارث ببره، 5 دقیقه مرد ارث، نه دیگه، باید قانون قاطع باشه. میگه اگر هر کس که زودتر از دنیا رفت اون دیگه نمیتونه از کسی که بعدن از دنیا رفته ارث ببره، بلکه برعکس میشه. این یه نکته. بعد اینکه راههایی برای اصلاح مسئله هست. از خونم که حالا این پدر هم بلافاصله بعدش فوت کرده، وگرنه پدر میتونه وصیت کنه که یک سهم الارث پسر برای فرزندان اون پسر باشه. یعنی وقتی که فرزندی دوتر از دنیا میره، بچه هاش هستن، بچه کوچیک داره، پدر میتونه وصیت کنه که این بچه ها هم یک سهم الارث داشته باشن، مطابق از سلسل خودش، از سلسل مالش میتونه کار بکنه. مثلا بعد این که اینجا از لحاظ فقهی شاید راهی نباشه، اما از لحاظ اخلاقی که چرا دیگه؟ اخلاق اقتضا میکنه که ورثه حتما سهمی برای بچه های اون پسری که پدر از دنیا رفته در نظر بگیره. این در شرطی است که حالا اون فرزند و زن و بچه داشته باشه، وگرنه کسی نداشته باشه که دیگه وارثی نداره. یعنی خود همینا هستن دیگه، مادر هست و برادرها و خواهرها دیگه. اما اگه فرزندی داشته باشه، اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که اون ورثه حتما اونها رو بی سهم نذارن و حتما براشون سهمی در نظر بگیرن. با نکته آخر این که دوستان توجه داشته باشن، فقط پدر به اندازه حال مثلا 1/6 از اون پسر سهم ارث میبره، نه که میراثش بخواد برسه به بقیه. نه، میراثش به بقیه نمیرسه، به فرزندان خودش میرسه. اونایی که بر اساس پدر و مادر حق دارن 1/6، بقیه به فرزندان خودش و خانم خودش میرسه، یعنی به برادر و خواهر و بقیه نمیرسه.
بله.
تصور نشه حالا این چون 5 دقیقه زودتر مرده، پس ارثش میاد جزء سهم پدر و پدر هم بعدش از دنیا رفته، این بین برادر و خواهرش تقسیم میشه. نه، اون تمام ارثش بین هم فرزندانش و زنش تقسیم میشه. بله، پدر که بعد از اون مرده فقط دمزه 1/6، یعنی فرق معامله که ایشون سوال کرده در چه حدیه؟
1/6.
در حد 1/6. اون 1/6 رو میتونن اونها اخلاقا جبران کنن و چیز مهمی هم نیست حالا بندازه. یعنی چیزی نیست که بگیم که بچه هاش مستأصل میشن، خانمش مستأصل میشه، فقط فرقش دمزه 1/6.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که چه کسانی در روز قیامت حسابرسی ندارند؟
از خونم که اینا گروه های زیادی هستن که حالا یک موردش من اون حدیثش یادم هست خدمتتون عرض میکنم، در باید داره که یک گروهی در قیامت و از یکی از قبر برانگیخته میشن، مستقیم میرن تو بهشت و هیچ حساب و کتاب هیچ چی ندارن. فرشته ها ازشون میپرسن که شما قیامت رو دیدید، صراط و محکمه و اینها دیدید؟ میگن نه، ما چیزی که ما میگن اصلا ندیدیم، از قبرها برانگیخته شدیم، مستقیم اومدیم تو بهشت. میگن هر چی دلشون بخواد تو بهشت پرواز میکنن. میگن ازشون میپرسن که امت ما انتم، شما امت چی هستید که چنین مقامی پیدا کردید؟ میگن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ازشون میپرسن که تو دنیا شما چیکار میکردید، کارتون تو دنیا چی بود؟ میگن ما دو تا خصوصیت داشتیم. یک، به اون روزی کمی که برای اون مقدر شده بود قانع بودیم. چی برای مقدر شده بود قانع بودیم و زیاده خواهی باعث نمیشد که حالا مرتکب گناه، که بسیاری از بدبختی های جامعه ما این زیاده خواهی هاست، زیاده خواهی ها باعث گناه میشه. و دو، در پنهانی از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. جالب اینه که فرشته بهشون میگن این مقام حق شماست، این مقام که بدون حساب و کتاب بیاد اینجا حق شماست. همینطور فقرا در واقع داریم که حساب ندارن. وقتی که بهشون میگم بیاد به حساب، میگم ما چی نداشیم؟ خدا میفهمه راست میگم بندگان ما، حساب چی پس بدن؟ برن تو بهشت. گروه دیگری هم هستن که حالا
صابرین هم هستن ظاهرا،
اونا بدون
اجرامون به غیر حساب.
به غیر حسابه منظوری نیست که قیامت رو نمیبینن، یعنی زیاده. یه وقت اجر با حسابه، میگن خب شما دو رکعت نماز خوندی، ثواب شما مثلا 10 تاست. یه وقت میگن بدون حسابه، یعنی 10 تا ثواب نمیدن، 100 تا میدن، 1000 تا میدن. این میشه بدون
حساب. ظاهرا یه روایتی تو این زمینه داریم که دق الباب میکنن و در بهشت رو ملائکه میگن مثلا شما کی هستید؟ میگن ما صابرین هستیم. بعد خطاب میاد که درو باز کنید که برن تو این نمای وافر صابر نجرام به غیر حساب. داریم هم شیر روایت
ندیدم، ولی اونجا معنای آیه همین چرت کردم. معنای آیه اینه که اینها اجرشون با محاسباتی که حساب میشه به اونها نیست، بی حسابه.
بی حساب. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوال بعدی این هست که خب بله، خانم سیادی از کرمانشاه، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
خدمت آقا محمدی هم سلام عرض میکنم. خسته نباشید. من یه چند سوال کوتاه خدمتتون داشتم. اول یکی دعوت حمزاده. یکی که مثلا مثلا دعای حمزاد هست تا چه حد درست است، واقعیت داره یا نه؟ یکی دیگه اینه که دعوت نمازهای نافله. می‌خواستم در نماز وقتشون و فضیلتش رو همیشه به هم توضیح بدید.
به عنوان
من
دعوت
عالم
مثال جبروت
و عالم
ماده،
اگه میشه با
تمام ماجرا با محمدی توضیح
بدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. من یه توضیح بدم، این توضیح رو بارها دادم، یه بار دیگه هم بدم آجا عذرخواهی میکنم. بزرگواری بفرمایید تشمیه داخل استودیو با صدای محترم و گرمتون. سوالاتتون رو جمع جور کنید، کمتر بپرسید که بتونیم بیشتر از دوستانی که پشت خط هستن استفاده کنیم، اونها مزیت نشن. سه تا سوال مطرح شد، میکنم خیلی جواب داشته باشه بعضیش. بحث حمزات
یه شوخی هم من با دوستانش بشم، خیلی از دارم یه سوال کوتاه. خیال میکنم یه سوال کوتاه باشه پاسشم کوتاه.
آره، مثلا یه خدا کیست حالا مثلا
همین فکر بکنن اگر سوال کوتاه باشه پاسخ هم کوتاه، اگر سوال طولانی است جوابش بله هست. اما گاهی نه. از خودم که حمزاد به این معنا که هر انسانی متولد میشه همراهش یک موجود دیگه، حالا از جن هم مثلا متولد میشه و این همیشه همراهش هست و بعد هم مثلا، اگه به این معنا باشه این قابل قبول نیست، این درست نیست. حمزاد به این معنا وجود خارجی نداره. چرا؟ چون میانگین عمر جن 1000 به بالاست، یعنی 1500 سال 1200 سال عمر میکنن، در حالی که انسان 50-60 سال. با هر انسانی همزاد داشته باشه، خب همزاد همزادش مرده او 1000 سالی یعنی زندهه. مگه این باید بیاد همزاد افراد دیگری بشه؟ وقتی این همزاد نمیشه، چون باید با هم زاده بشن دیگه.
بله،
باید با هم زاده بشن. اگه به این معنا باشه نه. ما در روایت داریم که هر انسانی که متولد میشه یک شیطان داره و یک فرشته. اینو داریم. اگر منظور از اون همزاد اون شیطان باشه، شیطانی از جن باشه، خب این هفت سوربات ما اومده، از پیامبر سوال کردن که شما هم فرمود ولکن شیطانی اسلم علی یدی، شیطان من به دست من تسلیم شده و مسلمان شده. اون فرشته انسان رو حس میکنه که منحرف نشه، که مرتکب گناه نشه، که راه رو پیدا بکنه، از اون شیطان حسش میکنه و شیطان هم میخواد که به انسان ضرر بزنه و بخواد انسان منحرف. این به این معنا درست، اما این که تو ذهن مردم هست که مثلا حالا خیلی حرف خرافی زیاد هست که دیگه نگیم بهتر هست، نه اون به اون شکل ما چیزی به نام همزاد نداشت.
نمازهای نافله وقتشون و فضیلتشون،
این که من میخوام همه اینها فضیلت و وقتشون بگم که خب وقت زیاد میگیریم، اما نافله ها به دو دسته تقسیم میشن، نافله های یومیه و نافله های غیر یومیه. نافله های یومیه خب هر نمازی نافله داره، که نماز صبح دو رکعت نافله داره که قبل از نماز صبح خونده میشه، وقتش قبل از نماز صبح، از طلوع فجر کاذب نماز صبح رو میشه خون، نافله صبح رو میشه خون تا اذان صبح یا چند دقیقه بعد از اذان صبح میشه خون. اگه کسی نماز شب میخونه میتونه بلافاصله بعد از نماز شب هم این دو رکعت نماز نافله صبح رو بخونه و نماز شب هم که باز نافله حساب میشه 11 رکعته، وقتش از نصف شب تا اذان صبح هست، به هر چند به اذان صبح نزدیکتر بشه بهتره، یعنی همون ثلث آخر شب که بهش سحر گفته میشه اگر نماز این 11 رکعت نافله شب خونده بشه بهتره. نافله های ظهر 8 رکعته که قبل از نماز ظهر خونده میشه، از هنگام اذان وقت شروع میشه تا هنگامی که اصلا نماز ظهر رو اقامه بکنه وقت نافله های ظهره. نافله عصر هم 8 رکعته قبل از نماز عصر خونده میشه. حالا شما بعد از نماز ظهر میتونید نافله عصر بخونید تا زمانی که نماز عصر بناس اقامه بشه. نافله های مغرب 4 رکعته که بعد از نماز مغرب خونده میشه. میتونید شما مثلا نماز وصیت رو هم جز نافله قرار بدید، جز نافله مغرب قرار بدید. تو این شب ها که الان شب های دهه اول ماه ذی‌الحجة هست، اون نماز فوعدنا که خونده میشه، میتونید اون نماز فوعدنا هم جز همون دوره که نافله شب نافله مغرب قرار بدید. پس 4 رکعت نافله مغرب هست، چرا اینکه میتونید قفیله رو هم، یا اینکه 2 رکعت از نافله های مغرب رو هم به شکل قفیله بخونید، 2 رکعت از نافله مغرب رو به شکل نماز قفیله بخونید. نافله عشاء 2 رکعت نشسته که گاهی نماز وتر هم بهش گفته میشه، اون باید نشسته باشه و درکتش 1 رکعت حساب میشه. سرجمع نافله های یومیه میشن 2 برابر واجب و نماز واجب، نماز واجب 17 رکعته، نافله ها میشن 34 رکعت. اینا نافله های یومیه است. اما نافله های غیر یومیه خیلی زیاده، هر در طول سال مثلا فرض کنید که روز اول ماه همین ماه ذی‌الحجه خب یه دو رکعت نماز داشت که حمد و 10 بار قل هو الله و 10 بار آیه الکرسی و 10 بار سوره قدر داشت، یاد داره کرد نیه نماز داشت، 4 رکعت نماز داشت که نماز از زهرا که هر رکعت حمد و 50 تا قل هو الله که جمعش بشه 200 قل هو الله. از این نمازات خیلی زیاده که قابل احسان است، این مقدار کافی باشه، چون این بحثا اگه بخوام توضیح بدیم حالا حالا باید صحبت کنیم.
و عالم ناسوت جبروت و ملکوت،
مراتب هستی دوستان موجودات عرض میکنم، بر حسب حس عقلی 4 مرتبه بیشتر نیست، پایین ترین مرتبه، ضعیف ترین مرتبه، فقیر ترین مرتبه عالم بهش میگن عالم ناسوت، که همین عالم ماده باشه، عالم طبیعت باشه و دنیا باشه، که تنها هنرش فقر است و فقر، هیچی از خودش نداره و منشأ هیچ چیز هم نیست، ولی یک دهن باز کرده که هرچی بهش بدی میخواد. این پایین ترین مرتبه هستی است که عالم ناسوس باشه یا همون عالم ماده و طبیعت. از این که میریم بالاتر اسمش عالم مثال یا عالم ملکوت یا عالم برزخ یا عالم خیال یا عالم تجرد ناقصه، که اون عالم وجود شدت وجودیش خیلی بیشتر از این عالم ناسوسه و اصلا عالم ناسوس معلول عالم ملکوته، یعنی اون علت عالم ناسوس. پس مرتبه دوم از مراتب هستی شد عالم ملکوت یا عالم مثال یا برزخ یا عناوین دیگه که داره. مرتبه سوم بهش میگن عالم جبروت، اون شدت وجودش خیلی بیشتر است از این دو مرتبه بعدی. اصلا علت عوالم بعدی همونه، یعنی عالم ملکوت و عالم ناسوت معلول عالم جبروت. عالم عقل بهش گفته میشه، عالم ارواح بهش گفته میشه، عالم تجرد محض بهش گفته میشه. اون موجودات عالم جبروت مجرد محضن، برخلاف عالم ملکوت که از بعضی از جهات مجرد بودن، از بعضی از جهات مجرد نیستن. بالاتر از این عالم، عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات که علت همه عوالم هستی همون عالم لاهوته. این چهار مرتبه از مراتب هستی که هست هم هست عقلیه دیگه، نه بیشتر از این، نه بیشتر میشه نه کمتر میشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم جای محمدی. دوست بعدیمون از شیراز پشت خط تماسمون هستن. آقای احمدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بزرگ باید
خواهش میکنم سه تا سوالشو سریع بپرسم وقتی گرسنه نشید.
آقای احمدی شما سه تا سوال باشه بپرسید.
من سریع بپرسم که خواهش میکنم ببخشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی اینکه تک اولا چیه؟ چون برخی از پیامبرا که غیر اولوالعزم نبودن ازشون سر میزد، چون اونا از معصومن و احکام مثلا عملی هم که پنج بیشتر نیست، حلال و حرام و مصاب و مکروه، بابا همشون که اینا انجام میدادن، بابا هم که اندازه ضرورت انجام میدادن به وجه الهی که میشه همون طاعت دیگه. تجولا حالا خلاصه یه توضیح بدین اینو.
بله.
دو، چهار معصوم که کاملتر انسان هستن و به مقام بقای بالله که خلیفت اللهی رسیدن، اینا این همه مصیبت و ابتلاعات برای چی دیدن؟ چون اگر بگیم مصیبت ابتلاعات میبینن که بهشون مقام بدن، چی دیگه مقامی بالاتر از بقای بالله نیست که بخوان بهشون بدن؟ چون مادم معصوم که ببینن بهشون مقام میدن، خب معصوم دیگه حالا چجوری این بالاتر از مقام بقای بالله مقام دیگه هست؟ چون خداوند که نامحدوده، حالا حد و حدودی هم نه دیگه، حالا قول بشم حتما خالی توضیح هم برای این بدین.
بله.
سه، پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، تو چهارده معصوم به اصطلاح حالت از همه بالاتره، اول پیغمبر، بعد امیرالمؤمنین، بعد حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، به ترتیب که خودشون مثلا تو احادیث ذکر شده. میخوام ببینم اگر مقامشون انسان اینا خلیفت اللهی داشتن، مقام بقای بالله مقام دیگه بالاتری نیست، خود دیگه اختلاف درجه برای چیه؟ یعنی دیگه اینا کامل هستن دیگه، نمیشه بگین اول پیغمبر، بگین همشون یه دایه حده، ولی بعد میبینیم که نه، پیغمبر اکرم بالاتر از همن تو چهارده معصوم، بعد امیرالمؤمنینه، بعد از نظر منظورم اینجوریه. اینو یه توضیح هم یه توضیح بدید. خیلی متشکرم از لطفتون، خدا خیرتون بده. ممنونم واقعا،
بزرگواری، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، ممنون،
خداحافظ شما. من یه خواهشی بکنم، دوستان تشریف میارن پشت به خط، خیلی خوشحالیم که بینندگان فرهیخته ای داریم و خیلی زیبا صحبت میکنن، اما اینو توجه داشته باشید که ما از اون طرف در محضور هستیم و تلفن ها پشت سر هم، مجبور هستیم این سری بگیریم تلفن ها رو. کوتاه مختصر بفرمایید که آقای محمدی هم پاسخ بدن و استفاده کنیم. بسیار خوب، ترک اولا.
دوستان اگر همون احکام خمسه تکلیفی کهشون گفتن اونها رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیرن، ده صورت به وجود میاد: انجام واجب، ترک واجب، انجام حرام، ترک حرام، انجام مباح، ترک حرام، انجام مستحب، ترکش، انجام مکروه، ترکش. ده صورت به وجود میاد. از این ده صورت دو صورتش با اسمت منافات داره، انجام حرام و ترک واجب. هشت صورتش منافات نداره، چون اسمت معناش اینه که ملکه موهبت الهی در اون شخص وجود داره که مرتکب حرام و اشتباه نمیشه، یعنی مسئول از گناه و اشتباه. گناه یعنی چه؟ گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. این دو تا رو شما حذف کنید، هشت صورت دیگه باقی میمونه. اون هشت صورت در دایره ترک اولا قرار میگیره. گاهی مباح رو نباید انجام بدن، حتی گاهی اون چیزی که برای ما ترجیح داره، برای ما مستحبه، اونو نباید انجام بدن. حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام کارش نه حرام بود، یعنی نه ترک واجب بود، نه انجام حرام بود، حتی مکروه هم نبود. گفت که من بنا نبود تو زندان باشم، اذکر نیم در ربه که من اینجا بیگناه هم، بنا بود چند روز اینجا باشم و سرسا بخوابه، آبا از آسیا بیفته، من آزاد کنه، یادشون رفته، یادشون بیار که من بیگناه هم. بلافاصله جبرئیل نازل شد و گفت که چرا این کاری کردی؟ کی تو را از دست برادر نجات داد؟ خدا. تو چاکی حفظت کرد؟ خدا. از شرون زنها کی حفظت کرد؟ خدا. چرا گفتی از کنین رب داشت؟ حالا باید تو زندان باشی. 7 سال تو زندان مون به خاطر
یه جمله،
یک لحظه، این که گفت به یادش بیار که من بیگناهم، به اربابت یادآوری کن که من بیگناهم. اینو شما ترک اولا
خاطر یه مباح،
خاطر یه مباح، بلکه یک مستحب، چون برای ماها مستحب بود که تلاش کنیم که نجات پیدا کنیم دیگه. حالا فرض کنیم مباح، اینو ما بهش میگیم ترک اولا، یعنی انتظار خدا از اونها هزاران بار از ما بیشتره. اگر یه لحظه از یاد خدا غفلت کردن، خدا تنبیهشون میکنه. شما حضرت یونس می چیکار کرد؟ گناهی نکرده بود که تا آخرین لحظه ابلاغ کرده، تهدید کرده، وعده داده، وعید داده، زیر بار نرفتن، گوش نکردن، عذاب اومده رو سرشون. حالا رفته بیرون، خدا میگه چرا صبر نکردی؟ چرا با عصبانیت رفتی؟ و ظنون ذهب مقام دارن، و ظنون نهان دارن. اینا بهش میگن ترک اولا. بنابراین از اون 10 صورت احکام خمسه تکلیفیه به جز انجام حرام و ترک واجب، اون 8 صورتش میشه در دایره ترک اولا. مباح، ترک مباح، مکروه، ترک مکروه و الاخر که حالا گفتم. غالبا بگید که مباح و ترک مباح، انجام مکروه یا ترک مستحب بیشتر تو این حوزه، ولی هر 8 صورتش ممکنه در دایره ترک اولا باشه.
بسیار خیلی ممنونم. بحث این که 14 معصوم علیهم السلام، خب برای چه اینقدر مصیبت دیدن؟ مگه اونها به مقام خلیفت اللهی نرسیده بودن دیگه؟ ارتقای رتبه برای چی؟
اولا مقام خلافت اللهی اون حداقل کفه، یعنی اون امامت اونها کفه، عصمت هم اینطوره، عصمت جلال مبعث کردیم، حداقله. این ترک اولا از زمین تا آسمان هم بیشتر فاصلش. دوم این که معصوم و امام و خلیفه خدا مطلق که نیست، انسان میل به بی‌نهایت داره، سیر الالله داره، و چون خداوند حد نداره، انسان هر جایی که رسیده باشه باز میتونه بره بالاتر. تصور ایشون در هر دو سوال این بوده که امام و پیغمبر مثلا 14 معصوم رسیدن به سقف، سقفی وجود نداره. چرا؟ چون سیر الالله و خدا هم حد نداره. نمیدونم شون ریاضی خونده یا نخونده، در ریاضیات یه منحنی های بود به نام حضلولی که میگفتن که هرچه ادامه بدی ادامه پیدا میکنه، به بی نهایت نمیرسه ولی متوقف هم نمیشه. بعد میگفتن به زبان ریاضی، میگفتن میل به بی نهایت داره، انسان کامل میل به بی نهایت داره، این هرچه بره راه بازه، به بی نهایت نمیرسه، متوقف هم
نمیشه.
ولذا پیامبر هم در حال استشماله، پیامبر هم عبادت میکنه، پیامبر هم شب روز عبادت میکنه. چرا؟ چون هر جا که باشه باز باید بره بالا. حتی ما برای پیامبر دعا میکنیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات ما بی خاصیت که نیست، ما از خدا تقاضا میکنیم که رحمتش بر پیامبر نازل کنه، درجه پیامبر رو ببره بالا. میگیم که و تقبل شفاعته و رفع درجته، از خدا میخوام که درجه پیامبر چیکار کنه؟ ببره بالا. پس این تصور که انسان کامل، حالا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، به جای رسیدن که بالاتر از اون حدی نیست، این درست نیست. چون فرض اینه که خدا حد نداره و این هم میل به بی‌نهایت دارن و به سمت خدا دارن بالا میرن. از همینجا مشخص میشه که پس اختلاف مقام هست. اگر سقف بود، میخوام اینو دوستشون به سقف رسیدن دیگه، اختلاف یعنی چه؟ اما اگه سقف نشد، هر جا که باشن ممکنه که 2 متر بالاتر باشه، 2 متر پایین تر باشه. پس 2 نکته رو، 1، گرچه اینها در قیاس با بقیه انسان ها، بلکه در قیاس با بقیه مخلوقات خدا از همه بالاترن، پیامبر در شب معراج به جایی رسید که جبرئیل امین هم نرسید. جبرئیل با همه مقامش عرض کرد به پیامبر که لو دنوت و ان ملتن له ترقت، من یه بند انگوش بیام نزدیکتر دیگه میسوزم. ولی پیامبر رفت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این هم فاصله بین واجب ممکن هست. اما آیا پیامبر به آخر خط رسید؟ نخیر، چون آخر خطی وجود نداره. کدام میل به بینایته؟ گرچه پیامبر اعظم و رسول خدا پیامبر اسلام از همه مخلوقات بالاتره، به خدا نزدیکتره، ولایتش از همه مخلوقات بالاتره، اما به آخر خط نرسیده چون آخر خطی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب سال دوم و سومش من با هم پاسخ
بله، سوم هم پاسخ داده شد که نه اینا با هم فرق می‌کنه، درش پیامبران با هم درشون فرق می‌کنه. تک رسول فضلنا بعض هم علی بعض و ائمه علیهم السلام خودشون میگفتن ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، امام سجاد میگفت ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، پیامبر گفت همین فرمود ما کجا و پیامبر کجا، میفرمود شما عبادت پیامبر ندیده بودید که به من ایراد میگیرید چرا انقدر عبادت میکنید. خود پیامبر هم با همه عظمتش با همه مقامش باز اظهار عجز میکرد، عرض میکرد ما عرفناش حق معرفتش و ما عبدناک حق عبادتش. پیامبر میگه ما اون حق عبادت انجام ندادیم. پیامبری که اینقدر به نماز میستاد که خدا بهش میگه چه خبرته، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پاهای پیامبر ورم میکرد بر اثر ایستادن. این پیامبر باز میگه ما کجا و ما عبادتی باید انجام داده باشیم انجام ندادیم. به هر حال هر جا که باشن آخر خطی وجود نداره، اینها بله جلوتر از همه هستن، بالاتر از همه هستن، پیامبر اعظم بالاتر از همه هست. بعد امیرالمومنین تو کهشون گفت درست بود تا حدی، البته اون پایین تراش ما حرف داشتیم که دیگه ازش میگذره.
خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. بریم کرمانشاه. آقا رضا عزیز از کرمانشاه، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. حضرت
محترم و جناب حجت الاسلام محمدی عرض سلام دارم. سوال من اینه معرفت نسبت چهارده معصوم که در دیارتشان حالت با معرفت به حس واجب میکنه، حتی اقل این معرفت خواستم ببنم و اون وقت حضرت معصوم هم با این که امام معصوم نیست معرفت در مورد این حضرت معصوم با معرفت امام معصوم کنه یا این یکی خصوصیاتی که مثلا باید داشته باشه تا خود چه متمسک به ولایت مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین بدانه، اینم بفرمایید. یه صلواتی هم نقل شده در مفاتیح، یه صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیاء و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیه و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم.
نقل شده که اگر کسی این صلوات رو بفرسته پاک میشه از گناه، مثل روزی که از مادر متولد شده. اینم توضیح بفرمایید، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار شما. خب زیارت با معرفت،
عرض کنم که معرفت امام مراتبی داره. از اون معرفت شناسنامه و تاریخی شروع میشه که انسان بدونه که متولد شدن کجا، متولد شدن پدرشون کیه، مادرشون کیه، دوران زندگیشون چطور سپری شد، معاصر با کیه افرادی بودن و چیز از این قبیل. این اون حداقل معرفتی که و معرفت تاریخی شد داریم. بالاتر از این مرتبه معرفت به فضائل و مناقبشونه، عبادتشون چجور بود، علمشون چجور بود، تقواشون، شجاعتشون و الاخر. مرتبه سوم معرفت کرامت ها و معجزات و خوارق عادتشونه که اینا چکار میکردن که به این مقام رسیدن که این خوارق عادت کمه زندگیشون خلق عادت، جمله جمله فرمایشاتشون کرامت و خلق عادت. مرتبه چهارم که بالاتر از این مرتبه باشه اون مرتبه است که در فرمایش امام صادق علیه السلام وقتی ازش پرسیدن که شما فرمودید که هر کس امام رضا رو عارفاً به حق زیارت کند چین چنان ثواب داره، منظور از این عارفم به حق چیه؟ امام رضا علیه السلام چی، امام صادق علیه السلام اینجا چهار نکته رو به عنوان اون معرفتی که لازم هست ذکر کردن. فرمود انسان معرفتش به اینجا برسه که این شخص رو، اون معذور رو امام بدانه، که این امام دونستن خیلی حرف داره، مفترض و طاعه بدونه، چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش، شهید بدونه یعنی شاهد بدونه، توجه داشته باشه که وقتی اشهدانه که تشهد مقامی راست بگه، تسمه و کلامی اللهم من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و اسمعون کلامی و یردون سلامی ولیکن حجبت عن سمعی کلامهم. گوش من مشکل داره که جواب امام رو نمیشنوه، ولی امام منو میبینه، جای استدن منو میبینه، سلام منو میشنوه، جواب سلام منو میده، منتها من نمیشنوم جواب سلام منو. این انسان باور داشته باشه، این معرفتش میجا رسیده باشه که امام رو شاهد ببینه، شهید ببینه، و چهارم امام رو قریب ببینه. این فرمایش امام صادق علیه السلام به نظر بنده اون نمره قبولی معرفته، که اگر کسی به اینجا رسید نمره قبولی گرفته، عارفاً به حق امام شده. اما معرفت دوستان مشکک مراتبی داره. اگر نمره قبولی ما 12 حساب کنیم برای معرفت امام، این نمره 12 رو گرفته، حالا از این به بالا از زمین تا آسمان دیگه فاصله ایه. اگر انسان بخواد واقعا امام رو در اون حدی که حالا سطح ماه هاست بشناسه، معرفت پیدا بکنه، باید بره خدمت جامعه کبیره. جامعه کبیره منشور امام شناسی است، به قول آقایون امروز مانیفست امام شناسی است. واقعا اونجا امام هادی علیه السلام قوغا کرده در معرفی امام، همه اون چه در آیات و روایات و در روایات مختلف راجع به امام و معرفت امام اومده، همه رو امام اونجا یک جا جمع کرده. ما غالبا که میخونیم خیلی شاید متوجه نیستیم، خدا توفیق داد ما این زیارت جامعه کبیره رو شرح کردیم که الان صبح از شبکه 3 تلویزیون شبکه 3 پخش میکنه اون شرح ما رو. تو اون شهرها ما فهمیدیم که چه خبره، یعنی بنده از همون دوران جوانی نوجوانی هر زیارتی که هر جا زیارتگاه که میرفتم این زیارت جامعه رو میخوندم. کربلا نجف، حالا موقع کربلا نجف نبود، مدینه و جایی که میرفتیم حداقل روزی یک بار زیارت جامعه کبیره رو میخوندیم، مشهد و جاهای دیگه. اما تا موقعی که شهر نکردیم به خیلی از اون لطافت ها و نکاتی که توش هست متوجه نبودیم، معناش هم میفهمیدم ولی تو این شهر لطایف تو شهر دیدم که این زیارت جامعه کبیره در واقع اوج معرفت امام برای ما هاست. ولی بخواد به این با آخر خط میرسیم که باز نه، آخر خطی وجود نداره. یعنی معرفتی که امام زمان علیه السلام نسبت به امام حسین داره اون حتی فراتر از این جامعه کبیره و امثال جامعه کبیره هست. پس ما 5 سطح رو گفتیم، از این 5 سطح گفتیم که نمره قبولی همون سطح 4
شرط رو که داشته باشه،
سطح 4 رو داشته باشه، اون میشه عارف هم به حقه. هر کس به اونجا رسید عارف به حق امام هست.
خیلی ممنونم جای محمدی. و سوال دومشون بحث خصوصیات کسانی که ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیهم رو دارن، حالا اون دعاهایی هم که ایشون خوندن و اینها.
من حتی اصلا سوال دوم سومشون متوجه نشدم چی گفتن، چون
ایشون میفرمودن که چه خصوصیاتی باید این نفر داشته باشه تا بحث ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیهم رو به صورت کامل دریافت کنه و تو این مسئله
پرداشت باشید. ما باید ببینیم معنای ولایت چیه. معنای ولایت هم در لغت هم در اصطلاح قرب و تقربه. هر کس که اخلاقش، صفاتش، عبادتش، رفتار و گفتارش به مولا شبیه تر باشه، نزدیک تر باشه، ولایتش بیشتره. حقیقت ولایت قربه. و رسول الله هم همین معناش همینه. ولی خدا کسی است که به خدا نزدیکتر از دیگران باشه. و هر چی نزدیکی بیشتر باشه، اون قربش بیشتره. اون ولایتش بیشتره. پس حقیقت ولایت همین قربه. کسی تحت ولایت مولا امیرالمومنینه که باورش، اخلاقش، رفتارش، گفتارش و عبادتش نه به اون نزدیکتر باشه. اینم مشکک میشه باز. هرچه نزدیکتر ولایت بیشتر، هرچه دورتر ولایت کمتر، تا جایی که کسانی که اصلا با مولا سنخیتی ندارن اونها ولایت شیطان رو دارن، اونها شیطان ولیشونه. و هر کس ولایت امیرالمومنین رو داشته باشه ولایت خدا رو داره. اگر عذرخواهی میکنم بیشتر رو خواهم باز کنم بحث رو، دوستان توجه داشته باشم در انسان بعضهای قرب الهی و صفات خدایی وجود داره. هرچی این بعضها رو انسان بیشتر شکوفا کنه به خدا نزدیکتر میشه، در مقام ولایت بالاتر میره. امیرالمومنین بعد از پیامبر این بعضها رو از همه بیشتر در وجود شکوفا کرده، لذا امیرالمومنین علیه السلام از همه خدا بعد از پیغمبر نزدیکتره. حالا ما اگه این صفات رو در خودمون متجلی بکنیم، هرچه علم ما بیشتر بشه به مولانا نزدیکتر میشه، چون او در علم پیغمبره. هرچه بیشتر اهل عبادت بشیم قربمون به مولانا بیشتر میشه، ولایتمون به مولانا بیشتر. هرچه دلرحم‌تر باشیم، هرچه شجاع‌تر بشیم، بخشنده‌تر بشیم و اون چیزی که در مولا بود، این میشه ولایت.
خیلی ممنونم جناب محمدی. یه تلفن از زابل داریم، این تلفن رو بگیریم، سوالش رو مطرح بکنن، بعد انشاءالله بریم یه استراحتی کوتاهی بکنیم و شما هم یه آبی میل بفرمایید. آقای شهرکی عزیز از زابل، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خسته نباشید آقا محمدی.
ممنون.
دو تا سوال داشتم آقا شما.
بله.
یک سوال اینه که آیا اهل تشیع زودتر به وجود آمده یا اهل تصنع؟ و دومی سوال
یه دیگه سوالتون رو آقای شهرکی بفرمایید. آیا
اهل تشیع زودتر به وجود آمده یا اهل تصنع زودتر مثلا وجود آمده؟ سوال هم اینه که آیا جن یا شیاطین انسان اذیت میکنن یا نه تو این دنیا؟
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
دستتون درد نکنه.
خیلی ممنون،
وقتتون بخیر.
خدا
هم باشه.
سلام خوشی، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. خب آقای شهرکی عزیز، ما بریم یه تصاویر رو ببینیم، ذائقه تصویری بینندگان عوض بشه، آقای محمدی می استراحتی کنن، برمیگردیم پاسخ سوالات شما را خواهیم داد. با ما همراه باشید لطفا.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى.
خب خیلی ممنون از این که همچنان با ما همراه هستید و در منظر شما بزرگواران هستیم. آقای شهرکی از زابل دو تا سوال مطرح کردن. یکی این که اهل سنی زودتر به وجود آمد، من سوال چجوری باید بگیم؟ حالا بفرمایید دیگه.
از کنم که حقیقت اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم از بس فرمود شیعه علی شیعه علی شیعه، از اون خودشون عده از اصحاب خاص پیامبر مثل سلمان ابو ذر مقداد اینا مرتب میگفتن ما شیعه علی هستیم و پیامبر هم تشویقشون میشه. پس واژه شیعه علی از زمان پیامبر به وجود اومده،
از زمان خود پیامبر،
زمان خود پیامبر. بله، باز فراوین خود اهل سنت هم نقل کردن. دوستان مراجعه کنم به زید سوره مالکه، از کنم که لم یکون الذین کفروا سوره بیان، سوره بیان اونجا اولئک هم خیر البریه، پیامبر همون علیون و شیعته هم خیر البریه، علیون و شیعته هم الفائزون. این فرمایشات پیامبر که شیعه علی فائزن، شیعه علی رستگارن، شیعه علی بهترین مخلوقات هستن و از این حرفا که پیامبر میفرمود، خوب ایده از اصحاب میگفتن ما شیعه علی هستیم و این کلمه شیعه علی از همون زمان معروف شد. مثلا بعد از بحث قدیر و اتفاقاتی در قدیر افتاد دیگه، اینها به طور رسمی حتی شهادت به ولایت مولا رو در کنار شهادت به رسالت پیامبر مطرح می‌کردن. اونا پیامبر خبر دادن چه نشستی که افراد مثل سلمان ابوذر بعد از شهادت به رسالت شما بیان اشهد ان علی و ولی الله. فهمون خود راست میگن، مگه شما قدیر نبودید من چی گفتم؟ مگه نبودید اونجا من چی گفتم؟ پایین همون دارن میگن. آیه قرآن هم که نازل شده همینه. پس به این معنا حقیقت اینه که شیعه تأثیر خود پیامبر تأسیس شده، اما اینکه ما بر سنت پیامبر هستیم اینها بعدها به وجود اومده. ایده گفتن که خب ما میخوایم سنت پیامبر عمل بکنیم و شدن اسمشون شده چی؟ سنی. نکته دوم این که حقیقت اینه که سنی واقعی خود شیعه هست. یعنی اگر ما بخوایم با انصاف قضاوت کنیم، بهترین کسانی که به سنت پیامبر عمل کردن شیعه ها هستن. چرا؟ چون ما خواهیم سنت پیامبر رو بگیریم باید از کی بگیریم؟ ما الان خواهیم سنی بشیم دیگه، خواهیم به سنت پیامبر عمل بکنیم. خب سنت از کی بگیریم؟ از امیرالمومنین بگیریم که آیه جز آیه تطهیر هست و جز اهل بیت و همه قبولش دارن، و یا از ابو هریره بگیریم؟ خواهیم به سنت پیامبر عمل، خواهیم مثل پیامبر نماز بخونیم، خواهیم مثل پیامبر وضو بگیریم، خواهیم ببینیم سنت پیامبر در رفتار و کردار و گفتار چی بوده، از کی بگیریم سنت رو؟ از اهل بیتش بگیریم که عرب ها میگن اهل البیت، ادرا بما فی البیت. از فاطمه زهرا بگیریم که همه قبولش دارن به عنوان معصومه، یا از کسی بگیریم که از دور دستی براتش داشته. ابو هریره در دو سال آخر عمر پیامبر یا یک سال نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورد، البته سه سال هم گفتن ولی هم یک سال نیم دقیق تر. خیلی هم پیامبر نزدیک نبوده و خود آقایون هم میگنشون تدلیس میکرده در روایت. خب اکثر روایاتی که شما در صحاح میبینید از ایشونه، بیش از 3600 روایت از ایشون نقل شده، در حالی که از فاطمه زهرا کمتر از 50 حدیث نقل شده. خب دختر پیامبر هست، با پیامبر بوده. ما میخوایم به سنت پیامبر عمل بکنیم، از کی بگیریم؟ ما میگیم از امام حسن بگیرید که وضو پیامبر کاملا دیده بود، معصوم هم هست، سفت پیامبر هم هست، اهل بهشت، سید و سرور جوانان اهل بهشت هم هست. اگه این مطلبی که عرض کردم رو بپذیریم، حقیقت اینه که شیعه سنی به تمام معناست، یعنی بهترین کسانی که به سنت پیامبر مو به مو عمل میکنن خود همین پیروان اهل بیت علیهم السلام.
خیلی ممنون آقای محمد. واقعا باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمؤمنین علیهم السلام. خب سوال دومشون این که آیا جن میتواند انسان رو اذیت کنه؟
بله. خب این که میگه فلانی مجنونه، فلانی دیوانه، یعنی جن رو اذیتش میکنه، جن اذیتش کرده و اذیتش میکنه. بله جن میتونه انسان رو اذیت بکنه، چنانکه انسان ها هم جن رو اذیت میکنن. یعنی تعامل دو طرفه هست، جن رو تسخیر میکنه، به این طرف اون طرف میفرسته، ازش کار میکشه، نمیدونم، هم انسان ها بعضی از جن رو اذیت میکنن، هم برخی از شیاطین جن انسان ها رو اذیت میکنن. اون افرادی از جن که انسان اذیت میکنن از جنس شیطان جن، نه مؤمن جن. مؤمن جن با انسان کاری ندارند و سرشون تو زندگی خودشونه و هیچ علاقه هم به ارتباط به انسان ندارن. اما شیاطین جن چرا با انسان ها مربوط میشن؟ هم اذیت روحی و روانی، هم اذیت اعتقادی منحرفشون میکنن، گناه در نظرشون جلوه میدن. از کنم که اذیت آزار جسمانی بهشون وارد میکنن. از کنم خود دیوانه، کار ما فارسی میگیم دیوانه، در عربی میشه مجنون. مجنون یعنی جن زده، کسی که جن او رو اذیت کرده. بله از دو طرف هست.
خب خیلی ممنونم. تلفن داریم یا سوال پیامکی بپرسیم؟ بسیار خوب. آقا امید از سر پل زهاب، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
حاضر محمدی، راجب این نماز وصیت که برنامه قبل از شما پرسیم گفتیم بین نماز مغرب و عشا، بعد چون طولانی هستش نمیشه بین مغرب و عشا بخوایید، باید حتما بین مغرب و عشا باشه یا بعد از وقتش هم میشه بیای خانه بعد از نماز عشا بخوانید؟ چون یا باید نماز عشاء ترک بکنی جماعتش، یا باید نماز وصیت بخونی. بعد سوال دوم این که فرق شیعه و محب چیه؟ شیعیان چه کارا و چه خصوصیت هایی دارن که محبین انجام نمیدن؟ چون ما دوست داریم شیعه باشیم تا امام زمان به ما توجه بکنه. نه محب دوست نداریم، محب باشیم، دوست داریم شیعه باشیم.
بسیار
ممنون، خدا
خیلی ممنون، خدا نگهدارت. بحث نمازه،
نماز وصیت همونطور که در روایت داره بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، یعنی وقتش بین نماز مغرب و عشا است. تو وصیت پیامبر اینجوری سفارش شده. ولی میشه خون، چون خود بنده مثلا شبهای جمعه میخونم و مشکلی هم نیست. بنده امام جماعت هم به همون میزان وقتی که شبهای دیگه صرف تقریبات و نافله ها میشه همون مقدار وقت، و گاهی هم حتی وقتم اضافه میارم، نماز وصیت رو میکنم و مشکلی نیست، مگر اینکه بخوام بین دو نماز یه خیلی کم باشه فاصلش، مثلا نافله ها رو اصلا نخونن یا تعقیبی اصلا نداشته باشن. بله دیگه شما بقیه نوافل و بقیه تعقیبات رو باید ترک کنید، میشه این کار کرد، مخصوصا که این مقدار انسان خلاصه تر و تونتر بخونه. اما اگر خواستید بعد از نماز عشا بخونید، دیگه رجا هم بخونید. و اگر هم دایر بود بینی که بخواید نماز عشا جماعت رو ترک کنید یا نماز وصیت رو بخونید، نه جماعت رو ترک نکنید، در جماعت شرکت کنید و نماز وصیت رو رهاش کنید.
سوال دومشون فرق شیعه و محب.
از خودم که محب یعنی کسی که یک شخص رو دوست داره، اما لزوماً همه اعمال و رفتارش رو با اون منطبق نمی کنه. ولی شیعه یعنی کسی که اون طرف رو مشایعت میکنه، پا میذاره جای پای او. شیعه از همین کلمه مشایعت هم هست، یعنی وقتی که او جلو میره شما دقیقا پا بذاری همون جای پای او، وقتی تو برف راه میره دقیقا همون جای پا بذاری که او پا گذاشته. این میشه شیعه. محب یعنی نه کسی کسی دوست داشته باشه اما مثل او رفتار نکنه، غذایش اون میخوره دوست نداشته باشه، نه مثلا آرایش سر و صورت اون شخص رو این انجام نده، شخص دیگه انجام بده. این یک مطلب. بنابراین شیعه خیلی فراتر از محب میشه، شیعه به اون شخص خیلی نزدیکتر میشه چون او همانندسازی میکنه. شیعه نه کسی که همانندسازی بکنه، اما محب نه، ممکنه همانندسازی نکنه. مطلب دوم این که شیعه و محب هم یه معنی اصطلاحی داره. در معنی اصطلاحی هر کس که بعد از پیامبر قائل به 12 جانشین پیامبر باشه که از امیرونه شروع میشه و با امام زمان ختم میشه بهش میگن شیعه. به این معنا خب اینا اون معنای واقعی شیعه رو مد نظر نیست، همین چیزی که مقدار عرض کنم که همین اعتقاد رو باور، همین اعتقاد رو داره ولی اینکه در عمل هم اون مشایعت رو نداشته باشه بهش میگن شیعه. از اون طرف محب هم خودش درجاتی داره، محبت هم خودش درجاتی داره، به هر مقداری که انسان محبت داشته باشه محب محسوب میشه، مثلا با کم و زیادش. نکته بعد این که اگر محبت محبت واقعی و زیاد باشه اون وقت میشه شیعه، و شیعه واقعی هم که حتما محبت داره. به عبارت دیگه ما نسبت بین محب و شیعه رو که ایشون ظاهرا باید طلبه باشه، این آقای امید بوده،
امید
است، اگر ما خود نسبت اینها رو بین اون نسب اربعه در نظر بگیریم، نسبت بین شیعه و محب از اون نسب اربعه میشه عام خاص من وجه.
خب ظاهرا میگن که ایشون توی کارهای ساختمانی هستن.
ها پس
حلبه نیست.
خب سوالاشون سوالای
بنده دیگه. بینندگان فریخته ما نیازی محمدی.
بله بله الحمدلله. اینا میشن عام خاص من وجه. یعنی یه فصل مشترک دارن. اونجایی که هم شیعه هست هم محب. اگر شیعه واقعی باشه 100% محب، اگر محب واقعی باشه 100% شیعه. اون فصل مشترک شد. بعضی ها اسمشون شیعه هست خیلی از ماها که، اما اون محبت واقعی رو ندارن و اسمش شیعه هست ولی رفتارش خب نیست. از اون طرف بعضی هم محب هستن مثل برادر اهل سنت که واقعا دوست دارن اهل بیت رو اما شیعه نیستن، محب هستن ولی شیعه نیستن. پس شد عام و خاص من
وحش. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب بریم یزد. آقای حامدی از یزد، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر،
زحمات شما.
بفرمایید. خواهش.
دو تا سوال داشتم. یکی این که در آیات و روایات در مورد عذابهای قیامت عذاب علیم تعبیر شده و روایاتی عذابهای بسیار وحشتناکی را توضیح میده. سوال من اینه که انسان یک موجود ضعیفیه، با کوچکترین ضربه یا با یک کوچکترین عذابی از قدر میاد. این عذاب به این بزرگی چه حکمتی داره و چه لزومی داره که این عذابهای بزرگ را داشته باشه؟
بله.
این یک سوال. دو این که امام صادق علیه السلام فرمودن شفاعت ما در برزخ به شیعیان تعلق نمیگیره و شفاعت ما برای روز قیامت هست، اما بعضی از داستانها و روایاتی میشنویم از علما و صلحا که بعد از مرگ اومدن در خواب دیگران و گفتن مثلا امام به معصوم علیه السلام اومدن به استقبالشون. این دوتا را چجور میتونیم تفسیر کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنون از زحمات شما، متشکرم.
خیلی ممنونم آقای حامدی عزیز، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خب ما که اینقدر ضعیفیم، عذاب دردناک، عذاب بزرگ، چه حکمت و فلسفه و لزومی داره؟
اینو از خود دوستان که اولا که این سوال بر این اساس طراحی شده که عذاب آخرتی رو عذاب قراردادی گرفته، که مثلا فرض کن که خدا قرارداد کرده که اون عذابی که میتونست 10 درجه باشه خدا 1000 درجه قرارداد کرده. میتونست 10 ضربه شلاق بزنه، گفته 1000 ضربه شلاق بزنیم. خب چه لزومی داره 10 ضربه شلاق بزنه؟ مثلا تعامل نمیتونه بکنه، چرا هزار ضربه؟ اگر قرار دادی بود خب حق با شماست، چه لزومی داشت؟ و نه، بحث بحث حقیقی، بحث تکوینه. اون عالم وجودش هزاران بار شدیدتر از دنیاست، یا باید آخرت نباشه یا این شدت و این علیم بودن هست. قرار دادی نیست که کم و زیادش کنیم. اگه خدا قرار داد کرده بود خب بله مفهوم خدا چه تو هم که رحمان و رحیمی، چرا انقدر شدید؟ انسان که ضعیفه، تحمل نداره. اما اگر قرارداد نبود، حقیقت بود، ذات بود، یه وقتی که ما میخواییم که مثلا فرسون بیانه فرد پولی بدیم، قرارداد میکنیم که حالا مثلا چقدر بهش بدیم چقدر بهش ندیم به اختیار خودمون هست، میگه خب چرا کم بهش دادی بیشتر بهش میدادی؟ شما که داشتی؟ خب بله. یه وقتی میخواییم درباره مثلث صحبت کنیم، نمیدونیم این مثلث بیچاره چقدر گناهه، چقدر بیچاره، مثلا چرا باید 3 تا ذیل داشته باشه؟ مربع 4 تا داره، مثلا مثلث 6 تا داره، چرا این باید 3 تا داشته باشه؟ بیشتر بشه ذیل بدیم، میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
مثلث 3 تا ذیل آخرت، یعنی همون شرط وجودی آخرت نسبت به دنیا میلیون ها بار وجود شدید تره. قراردادی هم در کار نیست. مطلب دوم این که اون آدم آخرت باز تحملش هزاران بار بیشتر از این عالم دنیاست، آدم دنیاست. در دنیا انسان اگه بخواد تو کوره زباهم بیفته یه ثانی بعد هیچیش نمیمونه، اما اون آتش هزاران بار از این کوره زباهم شدیدتره، چون این آتش دنیا رو هرچی باشه به توان 70 سرد کردن، این 70 بار سرد کردن شد این آتش دنیا. اون آتش یک جرقش به دنیا بیفته همه چیز ذوب میکنه، موجود زنده باقی نمیذاره. یک جرقه آتش جهنم موجود زنده رو کره زمین باقی نمیذاره. اون آتش با اون شدت طرف میسوزه، جزقاله میشه، پوستش سفت میشه ولی نمیمیره.
دوباره پوست جدید،
پوست میکنن، پوست جدید کلا ما نزدیت جلود هم بدلنا هم جلود هم غیر حالی از اوغال از هم. اون آدم ظرفیت این مطلب رو هم داره، یه نیست که بگیم که با این شدت عذاب چی درش باقی نمونه. چرا باقی میمونه؟ میسوزه، جزقاله میشه، پوستش رو میکنن، بازم هست، ادامه داره. اون تحمل خیلی بیشتر از این حرف هاییست که ما تو این دنیا هست. بله اگر دنیا بود لازم نبود که حالا بخواد این همه عذاب شدت داشته باشه. آتش همین آتش معمولی هم میسوخت، چند لحظه بعدش تمام میشد دیگه، میمرد. اما اونجا نه، با همون شدت وجودی، با همون آتش کذا و کذا هزاران سال و صدها هزار سال میسوزه و زنده است و طوریش نمیشه که بگیم تمام شد. تمام نمیشه.
بله. خب من یه سوال اینجا بپرسم، در واقع عذاب اون دنیا حقیقت آن چیزیست که ما اینجا انجام دادیم؟
تجسم اعمال انسان.
درسته؟
بله.
خب
از اون جنس، از جنس اون عالم.
خیلی خب، خداوند متعال یه جاهایی خب خبر دادن نسبت به اینکه خب انایا کنون اموال الیتا ما فی بطون هم نار. خب یه جاهایی هم ما خبر نداریم واقعا، مثلا این که مثلا من اگر که فلان گناه انجام بدم تجسمش چی میشه، عینیتش چی میشه؟ خب اینجا عدالت خدا زیر سوال نمیره؟
نه،
چون من بدونم ممکنه اون گناه نکنم.
همین قضیه خدا گفته این گناه رو انجام ندید، نافرمانی نکنید. البته اونایی که وعده عذاب داده نشده باشه، اونا گفتن گناه صغیر حساب میشه. اگه وعده عذاب داده گفته جهنم، کافی نیست برای شما؟ گفته اگه این کار انجام بدیم تو جهنم میسوزی، سوختن کافی نیست؟ باید حتما میگفت که سوختنش مثلا
نوع سوختنش چه جوریه.
تازه اونم گفته که انما الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. همین دیگه بیشتر از این نگفته. گفته کسانی که مال یتیم میخورن آتش میخورن. اما چی آتش چه جوری است؟ اینم گفته نار الله الموقده التي تطلع
على نفسه،
نارون حامیه. خیلی حرفه ها، نارون حامیه یعنی آتش داغ. معنیش این آتش شما تو دنیا میبینید نارون بارده هست، این آتش آتش یخه، آتش دنیا یخه، اون آتش داغه. خب اینو گفته خدا.
بسیار خیلی خوب. سوال دومشون این که طبق بعضی از روایات شفاعت در برزخ نداریم، ولی خب دیده شده در بعضی از خوابها طبق نقله ایشون که ائمه معصوم به استقبال علما اومدن. حالا از این شفاعت رو چجوری ایشون دریافت کردیم و متوجه شد؟
بله، شفاعت دو تا معنا داره، یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. آنچه که در قرآن اومده لا یشفعون الا لمن ارتضا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا لا شفیع یطاع، که از این عبارت. آنچه که در قرآن اومده غالبا شفاعت معنی مصطلح اومده، اما شفاعت معنای لغویش یعنی وساطت. به معنای لغویش در دنیا هست، ما حاجت دنیوی داریم، خطاب به مولا میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، تو شفاعت کن. یعنی ما از امیر رو میخواییم که شفاعت کنه که بیمار ما خوب بشه. یعنی تو که پیش خدا آبرو داری، وساطت کن که خدا این بیمار ما رو شفا بده. اینم شفاعته. این شما معنی لغویشه. به این معنا شفاعت در دنیا هست، در برزخ هست، اول قیامت هست. امام حضرت اسلام فرمود هر کس به زیارت من بیاد سه جا
به زیارت
دستشو میگیرم، کمکش میکنم. وقتی نامه اعمال دستشو میدم، وقتی کنار محکمه عدل الهی صراط میخواد به حساب شدی بشه و کنار صراط خواد از صراط عبور کن. اینا هیچ کدام شفاعت معنی مصطلحش نیست. شفاعت معنی مصطلح در قیامت، اونم آخرین مرحله قیامت، محاکمه تموم شده، طرف محکوم به جهنم شده، از این به بعد تازه شفاعت شروع میشه. یا اینکه نه، رفته جهنم 100 سال 1000 سال 300 سال تو جهنم مونده، تازه نوبت شفاعت میرسه. شفاعت معنی مصطلحش معناش اینه. به معنی مصطلح جاش آخرین مرحله قیامته که محاکمه تموم شده و طرف محکوم به جهنم شده. اما به معنای لغویش نه. اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن که من از برزخ شما میترسم، در قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستن و از شما شفاعت میکنن، منظور امام همون شفاعت قرآن بود، همون شفاعت قرآنی که شفاعت مصطلح باشه. شفاعت مصطلح بعد در برزخ نیست. در برزخ شفاعت مصطلح نیست. چرا؟ چون محاکمه تمام نشده، هنوز محاکمه ای نشده در قیامت. اما بنای که بگیم اهل بیت در برزخ نیستن، چرا؟ در دنیا نیستن، چرا؟ هنگام احتضار حضور چرا پیدا میکنن؟ اینم شفاعته. هنگام مرگ چهار تا معصوم میان به بالین مؤمن و به اسرائیل میگن ایشون تحت ولایت ماست، حواشو داشته باش. اینا شفاعته دیگه. به این معنا شفاعت همه جا هست، که به معنی لغویش باشه. به معنی اصطلاحیش همونطور که عرض کردم که در قرآن هم بیشتر اومده، اونجاش آخرین مرحله قیامت بعد از اتمام محاکمه است.
بسیار بریم خوزستان، چهار دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. امیدوارم حالا سوال ایشون. آقا محمد آقا از خوزستان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلامی دوباره خدمت شما و آقای محمدی. ببخشید من هی زنگ میزنم چون من سوال زیاد دارم و هی هرچی میخوام که مردم مثلا این سوال رو بپرسن کسی نمیپرسه. حالا خودم این بار زنگ زدم بپرسم، دو تا سوال داشتم.
خیلی مختصر بفرمایید که اون وقتمون خیلی کم هست.
باشه باشه. یکیش اینه که خیلی ها میگن حضرت مهدی موقعی که ظهور میکنه مرده ها میان بالا و حالا آدم های بعد میان زیر زمین، مرده ها زنده میشن. خواستم من این حرف هاست. به سوال دومم هم اینه که میگن مرده ها تا سه روز بعد از مرگشون صدا میشنون، این ها رو خواستم بپرسم.
بسیار
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. واقعا این برنامه مردم از گمراهی نجات میده. مردم اینجا میتونن سوالاتشون رو بپرسن و به راه گمراهی نرن. خیلی ممنون.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر و خدا نگهدارید. خب بحث رجعت رو با حضور حضرت مهدی گفتن.
رجعت خیلی از اون چیزی که شد.
آره. دو دقیقه هم بیشتر فرصت نداری. من حرف نزن.
اینکه همه از خاک بیرون میان، نه غلط، اینجوری نیست. یه عده خاصی از مؤمنان محض و سران کفر و نفاق در برزخ برمیگردن. این که کفار میرن پایین، مؤمنین میان بالا، این هم غلطه. نه دیگه، مثلا دفن شد بدنش هم که متلاشی شد چیزی نمونده، اون بدن برزخی و روح هم که نه به زمین فرو میره نه از زمین بالا میاد که اون که تو عالم برزخه. بله عده از مؤمنان محض و عده از سران کفر و نفاق قبل از قیامت کبرا در دوران ظهور امام زمان به دنیا برمیگردن که حالا بحث رجعتی که انشاءالله مجالی بود در برنامه‌های بعد ما راجع به رجعت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
و سوال بعدیشون این که مرده ها تا سه روز صدای انسان های زنده رو میشنون؟
نه خیر، اگه به این معنا باشه که بدنی که دفن کردیم میشنوه، نه اون همون بیرون هم که هست نمیشنوه، یه لحظه بعد از قبض روحش لازم نیست دفنش کنن، یه لحظه بعد از قبض روحش هم نمیشنوه چون اینا دیگه تموم شد. اما یه معنای اون وجود برزخیشه، و بله وجود برزخیشون سه روز که سال هزار سال سه هزار سال بعد هم میشنوه، کارش ما باش انجام میدید فورا بهش میدن، یعنی کار فلانی فلان دوست انجام داده، فلان قومخیشتون برش ما انجام داده، این حدیر فلانی فرستاده. اون وجود که وجود برزخی باشه گوش داره، چشم داره، خیلی هم چشم گوشش قوی تر از چشم گوشین بدنیست که ما دفع کردیم، این چشم گوش از کار افتاد دیگه، هم اگر کنار گوشش توپ 105 هم که شلیک کنی حالش نمیشه، هیچ تأثیر نداره برای.
و تلقین که میخونن
در واقع اون تلقین به این بدن نیست، چون اون روح و اون بدن چیز به این توجه داره، اصلا اول که این قبض روح شد این اون توجه داره تا آخرش، اون در واقع به همونه. برای چه تلقین حالا این که اینجا باشه اونجا هم نباشه خیلی موثر نیست، ولی بعد از اینم که رو قبرم پوشیدن باز تلقین میکنم دیگه، اون صدا دیگه پایین نمیره ولی تلقین رو میخونم. خدمت شما عرض کنم که نه اینش تأثیری نداره، بعد از اینکه قبض روح شد دیگه این بدن نه گوش داره نه چشم داره، اینا دیگه کلا از کار میفته، مثل یه سنگ میشه، ولی گوش و چشم دیگه داره که در باطن وجود انسان هست که بهش میگیم چشم و گوش برزخی، که در هنگام رؤیا شما با اون چشم و گوش فعال میشید، اون بدن وجود داره و اون نفس هم که خب همینجا وجود داره با اون بدن انسان فعال میشه
و میشنوه.
میشنوه کاملا.
بسیار بله. خیلی ممنون جای محمدی، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید استفاده کردید، انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت از افرادی برسیم. متشکرم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم و عذرخواهم از اینکه خیلی از تلفن ها موند پشت خط تماس و نتونستیم در خدمت دوستان باشید. حلال بفرمایید دیگه، وقت برنامه محدود هست. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.